درمانی داره. خب ما که این رو اصلا منعش نمی کنیم و نمی توانیم بگوییم که نیست، 100% هست. اما این زعفران به صورت انبوه در ایران تولید میشه، از ایران صادر میشه به بسیاری از کشورهای دیگر از جمله اسپانیا، ایتالیا، کشورهای غربی، و در اونجا به با بهترین بسته‌بندی ها تزیین میشه و با کمترین قیمت از ما میخرند، با بالاترین قیمت به دلار و یورو دوباره به ما و مردم خودشون میفروشند. این یک مطلب. خب آیا تنها چیزی که اینجا باعث اون ارزش افزوده و سودش در جیب آنها میشود بسته‌بندی و تشکیلات و تزیینات این زعفران نیست؟ وگرنه اصل جنس که مال مجموعه ایران عزیز اسلامی ماست، دسترنج این کشاورز ماست. اما این بسته‌بندی ها، این شکیل کردن و این تزیین کردن این محصول باعث میشه که در اون طرف آب اونها بتوانند به درستی بفروشند، سودش هم مال خودشون باشه. این یک مصداق. مصداق دوم، نماز اصل وجودی ما مسلمانان در کل دنیاست. این که دیگه باز هم مثل همین زعفران، البته قیاس مع الفارق، اما ارزش معنوی رو دارم عرض میکنم. اون ارزش مادی و تغذیه و خوراکش بود، این ارزش مادی موضوعه. خب همین نماز رو همون کشورها که زعفران ما رو برمیدارند و تزیین میکنن، همین نماز و تمامی ارکان اصلی نماز و اتفاقات نماز که این روح از جسم گاهی ممکنه به بیرون بیاد و وصل بشه به خداوند از طرق مختلف، از جمله راه‌های ارتباطی که من مؤمن وقتی به سجده می‌روم، دست‌ها، پیشانی، زانوها و پاها، آنها آمدن همین نماز ما رو برداشتند، تزیین کردند، بسته‌بندی کردند، اسمشو گذاشتن یوگا، اسمشو گذاشتن مدیتیشن، اسمشو گذاشتن تی ام، اسمشو گذاشتن اسپا، اسمشو گذاشتن تمام چیزهایی که ما داریم می‌بینیم. تزیینش کردن، دوباره به خود ما فروختن. جوان میره دنبال اون تزیینات و جوانب ظاهری و ظاهر اون موضوع رو، اما اصل و باطنش در نماز و در قلب مؤمنه. چرا میگویند اذان صبح؟ چرا میگویند اذان ظهر؟ چرا میگویند اذان مغرب و عشا؟ همه اینها دلایل علمیه که اونها درآوردن، استخراج کردن. میگه شب قبل از اینکه بخوابی این تمرینای یوگا رو انجام بده، صبح زود بلند شو، از طبیعت لذت ببر، بگو خدا یا شکرت. خب بابا 1400 و اندی سال پیش این رو خدای با قرآن ما، پیامبر ما گفته، همون صبح زود که قبل از طلوع آفتابه شما بلند شو، از خدای خودت لذت ببر، از اینکه این وجود رو به تو تقدیم کرده لذت ببر. اینها همون تزیینات سرکارخانه و باز همون فرمانی هست که من توی مطلب قبلی عرض کردم، فرمان رو از دست خانواده ها گرفتند، نه فرهنگ رو. فرهنگ هست، همه چی موجوده، فرمان در اختیار افرادی است. حالا دلیل، راهکار. دلیل اینها رو که عرض کردیم، این جذابیت هایی که می سازن. اما راهکار چه هست؟ راهکار همین رسانه ها هستند که با بالا بردن سواد رسانه‌ای، با بالا بردن سواد عاطفی، با بالا بردن سواد دینی و انسانیت افراد و مردم، میتوانند اون فرهنگ از بین رفته رو دوباره بازگردانند. ما داستان پیامبر، یوسف پیامبر، در نهایت اتفاق این همه بلا آوردن سر این پدر، سر این پسر، آخر گفتن یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. ما این یوسف رو داریم، ما این فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رو داریم. بله، همون تکمیل فرمایشات شما که فرمودید غنی هست، پر هست، اما گاهی این پر بودن رو خودش رو از جا میبرن، از کل این ماشین رو میدزدن، میبرن، به این بمب میزنن، تکه پارش میکنن. ما نباید این رو حفظ کنیم؟ نباید وسیله ای باشه برای حفظ کردن این؟ من احساس میکنم کفایت میکنه و ادامه
دارید. بسیار بسیار سپاسگزارم خدمت شما. عرض بکنم نگاهی که دارید مطرح میکنید فارق از جنس روایت جناب دکتر امامی یا فرمایشات سرکار خانم شکری از آن دست مباحثی است که به قول معروف گفتنی در عین ساده و دقیق و عینی بودن و واضح بودنش مملو از بهتر بگم لبریز از پیچیدگی ها در درکشه. من مثال رو از فرمایش خانم شکری میگیرم، روایت شما رو واردش میگم چون به گام پایانی برنامه برای در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم که بخوایم تحلیل و تبیین و جنبندی روایت رو داشته باشیم. من کاملا با شما هم عقیدم خانم شکری که وقتی یک لیوان پر شد شما بخواد چیز خوبی داخلش بریزه یا چیز بدی بخواد داخلش بریزه دیگه اون حجمی نداره که بخواد دریابه. بله شاید حتی چیزی هم که اون تو هست سرریز هم بشه. این همین مثال رو در قالب فرمایش جناب دکتر هم کاملا باش هم عرض هستم، همان ماشین بی فرمانی که خب فعلا باز میگیم که قرار نیست که نه کسی جلوی ما بیاد نه بپیچه نه سربالاییه، با همون پدال ترمزی که زیر پام هست سعی میکنم آروم آروم برم، شاید یه دونه تعمیرگاه هم جلوم باشه که فرمان رو ازش بگیرم قبل از اینکه به اونجا برسه، حالا یا مورد حادثه قرارش میدن یا به ماشین با یه ماشین دیگه به اون میکوبن یا به قول ایشون حالا بمبی مثلا زده میشه. در نهایت حتی با وجود رفتار کجدار و مریض که نمیگذاریم به این لیوان پر ما چیزی وارد بشه، نه قبل از اینکه بخوایم اون چیزی که اون تو از ساعت دست بدیم بریم یه خوره ذخیره بکنیم جایی واسه یه وارد جدید پیدا بشه، یکی میاد اصلا این لیوان رو با لگد میزنه و میره. الان مسئله اینجاست.
خیلی عذر میخوام، یه نکته کوتاه. در همین لحظاتی که ما در خدمت شما بودیم همین لیوان همین مستاق رو برای ما بارز کرد، همین لیوانی که بله. چای از زیرش میچکید همینجا همین مستاق بارز شد برای ما.
درسته،
یعنی میتوانند ضربه بزنند به این فر اینو سوراخش کنند از زیرش. از بالا ما فکر میکنیم مملو و از مایه هست، فرهنگ غنی، از زیر یک سوراخ ریز و قطره قطره میکشندش.
دقیقا سوال من از اون جنس سوالی نبود که پاسخ رو نداشته باشم، سوال من سوالی نبود که بخوام به پاسخش برسم، از اون جنس سوالهایی بود که جواب پیش خودم بود. منتها میخوام بگم که این فرمون چرا خرابه، لیوان چرا سوراخه.
بله.
سوال من از این سبکه، مگه ما امکانات نداریم؟ میگه ما به روز نیستیم؟ میگه ما سرمایه نداریم؟ میگه سرمایه انسانی نداریم؟ میگه سرمایه اقتصادی نداریم؟ چرا وقتی ما اینقدر غنی هستیم، هم فرهنگ رو داریم، هم پیشینه فرهنگی داریم، هم اسباب داریم، هم ابزار داریم، هم امکانات داریم، هم پول داریم، هم سرمایه داریم، چرا فرمون ماشینمون باید خراب باشه؟ چرا لیوانمون باید سوراخ باشه؟ این تو ابتدای امر
در میابم.
لیوان ما سالم بوده، ماشین ما سالم بوده، از بیرون حجمه وارد شده سوراخش کرده، چرا بعد از این همه سال هنوز ما نتونستیم این ماشین رو تعمیر بکنیم؟ چرا نتونستیم این سوراخ رو بگیریم و چکه بکنه؟ سوال من دقیقا همینجاست.
پاسخ بگم بدم بله. سوال سرکار عالی، ببینید همین، من در یک جمله کوتاه چون یادداشت کردم، ببینید رسانه فرهنگ ساز. چرا؟ چون الگوهای رفتاری و تمام تشکیلات از درون و سرمایه های معنوی رفتار و عواطف و حالا خرد فرهنگ ها، آداب و رسوم انسان ها رو میتواند از طریق همین مجرای ارتباطی خودش منتقل کند. اما در پاسخ به فرمایشات سرکارالی، اما فرهنگ لزوماً رسانه ساز نیست. فرهنگ نیاز به حفظ دارد. فرهنگ یک درختی هست که هر روز و هر لحظه باید به اون رسیدگی بشود، چون ریشه دارد. اگر ما بگیم ریشه داریم اما به اون درخت نرسیم، آسیب می‌بینیم. اگر ما بگیم بسیار بسیار خوب هستیم، غنی هستیم، اما حفظش نکنیم، توانایی حفظش رو نداشته باشیم، توانایی توسعش رو نداشته باشیم، میشود همون دو مستاقی که من عرض کردم. اونها دارن با ظواهر فرهنگ سازی میکنن، با ظواهر اتفاقا خیلی خودشون رو مملو و از این اتفاقات غنی هم میدانند. کل عمر تمام کشورهای غرب و همین سیستم استکبار جهانی را اگر جمع بکنید از بعد پیدایششون تا به حال، شاید یک چهارم تمدن ما نمی‌شود.
و خودشون همین را اعتراف میکنن.
آنها فهمیدند، اما متاسفانه اتفاقاتی که 200 سال گذشته و 3 قرن گذشته، 2 قرن گذشته در اروپا افتاد، خانواده ها که پایه اصلی و اساسی فرهنگ بودن از هم پاشیده شدند و نسل ها از بین رفت و به دنبال فرزندانی بودند که آن فرزندان تا سالها به دنبال پدران و مادران بودند، رو الان اونها فهمیدند که منابع انسانی عظیم در کل صنعتشون، در کل کشورشون و اداره کشورشون دچار آسیب هست از لحاظ روحی و روانی. میگه آقا من انسان رو ساختم، اما روح انسان کجاست؟ این فرهنگش کجاست؟ اون رو انداختن به جان مملکت ما و امثال ما، الان ما درگیرش هستیم و ما متاسفانه داریم این صحنه ها رو میبینیم. اما اونجا الان دارن سرمایه گذاری میکنن، جناب خرمی عزیز، سرکار خانم شکری عزیز، دارن مردم عزیز، مخاطبان گل، اونها دارن سرمایه گذاری میکنن برای هسته مرکزی خانواده. ببینید، یعنی میگه آقا هر فردی خانواده تشکیل داد، این فرزند رو درست تربیت کرد، من از ابتدا تا هر زمانی که زنده هست سرمایه میذارم روش، حمایتش میکنم، قانون تشکیل، قانون گذاشتن و سیستم تشکیل دادن. برای چی؟ برای اینکه اونها فهمیدن که منابع انسانی که سرمایه های انسانی یک کشور هست دچار آسیب شده، در معرض خطره. شما ببینید در همین کشورها آمار خودکشی ها، آمار پوچی های ناشی از نرسیدن به اهداف ابتدایی زندگی چقدر هست؟
درست. من فقط این نکته رو بگم خاشم. چون دقیقا 6 دقیقه فرصت داریم، 2 تا 3 دقیقه رو برای جمع‌بندی چه در راستای فرمایشات پیشینتون، چه آنچه که در این لحظه میتواند مقوم و مکمل فصل‌های مختلف گفتگوی فردی یا آنچه که در شکل تعاملی بوده. چون میان کلامتون مدام 3 دقیقه ابتدای جام دکتر امامی با شما و جمع‌بندی و 3 دقیقه پایانی با خانم شکری در خدمت.
به روی چشم. ببینید تولیدات فرهنگی در کل جهان دچار یک آسیبی شده.
بله.
و به جای اینکه برسه به فرهنگ و اصل ذات فرهنگ، منجر و منتج میشه به نتایج تجارت و سود.
درست.
این یک آسیب. نگاه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که متاسفانه در حد اقل 1 دهه گذشته تا کنون کشور ما رو هم در بر گرفته، سیستم اقتصاد سرمایه‌ای. مردم کجای این سیستم هستند؟ مردم کجای این تجارت ها توسط افراد کلان و سرمایه دار هستند؟
بله.
خب این هم فرهنگ رو نابود میکنه. و از همه مهمتر، من از بعد حقوق رسانه که در دانشگاه برای همین نسل جوان به وفور ازش یاد میکنم.
بله.
3 عنصر اساسی: اصل آزادی بیان، اصل آزادی اطلاعات و از همه مهمتر استقلال رسانه ها. ما اگر میخواییم همون فرهنگ رو بسازیم که عرض کردم به شما، فرهنگی باشه که مردم رو بتوانیم در اون مثلث به رشد و توسعه برسانیم، رسانه مستقل میخواییم. همون مطلب ابتدای فرمایشات شما و شروع برنامه که فرمودید 2 قطبی شدن رسانه. چرا؟ چون رسانه ها استقلال ندارند. رسانه ها به دنبال اهداف مجموعه ها، احزاب، جریانات، خطوط هستند. فرهنگ فراموش شده آقا، توسعه فرهنگ فراموش شده.
جایی هم که خواستن تجربه استقلال داشته باشند، عرض کردم به اسم فرهنگ اما با ابزار اقتصاد منکوب شدن.
و در نهایت جمله پایانی که ما بارها و بارها با تهیه کننده محترم عوامل برنامه سر این موضوع بسیار صحبت کردیم، اصل موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی، حاکمیت فضای مجازی که از منویات رهبر معظم انقلاب است.
بله. بسیار بسیار سپاسگزارم و سکر خانم شکری، چون تلیعه برنامه با جناب دکتر امامی بود، حسن ختامه چه در قالب جمع‌بندی فرمایش خودتون یا آنچه که ماحصل این برنامه است. بره روایت شما.
خب خوشبختانه تو آخر بحث من آقای دکتر به یک در واقع به یک نقطه اشتراک رسیدیم.
خدا باشه. خدا باشه.
و دقیقا هدف و جهت صحبت‌های ما رسید به صحبت‌های آقای دکتر که اینجا حاکمیت تعیین کننده است.
درود.
و در واقع این حاکمیته که رسانه دستشه، این حاکمیته که رسانه رو جهت میده، رسانه رو تعمیم میکنه و در اختیار مردم قرار میده. و در این راستا حاکمیت چه نقشی در ایجاد فرهنگ و استفاده از ابزار و رسانه داشته برای اینکه بتونه این فرهنگ رو حفظ بکنه، فرهنگ رو تعالی ببخشه، نه تنها فرهنگ رو حفظ بکنه، فرهنگ رو غنی بکنه، بلکه این فرهنگ غنی رو گسترش بده به جاهای دیگه. آقا میگم ما نمیگیم ما مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتیم، دارن به ما هجمه وارد میکنن. بله. چرا ما اینقدر قوی نیستیم که بتونیم ما فرهنگ خودمون رو، چون الان غلبه با اون کشورهایی هست که بتونن فرهنگشون رو به جامعه و جوامع دیگه گسترش بدن، خب چرا این جایگاه رو ما نتونستیم پیدا بکنیم؟ به خاطر اینکه همونجور که آقای دکتر گفتن حاکمیت هیچ در واقع نقشی تو این که بخواد این فرهنگ رو ترویج بده نداشته. و یکی از نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن و خیلی من باهاش موافق هستم اینه که همه انسان‌ها تو هر سنی نیاز به الگو دارن و در جوان و نوجوان و کودک به مراتب بیشتر این احساس به الگو در واقع احساس میشه. و این الگو رو کی میتونه معرفی بکنه به دانش آموز، به مخاطب؟ چیز و ابزاری مثل رسانه که رسانه باید معرفی بکنه الگوهای فرهنگی رو، الگوهای ورزشی رو، الگوهای برجسته جامعه رو به دانش آموز و مخاطب معرفی بکنه. من یک طرحی تو مدرسه خودم پیاده کردم که سردر کلاس‌ها رو نامگذاری کردم به نام بانوان برجسته ایرانی. و از معلم اون کلاس خواستم که تاریخچه زندگی این بانوان رو که اسم کلاس به اون نام نامگذاری شده رو بنویسن و در اختیار دانش آموزا قرار بدن. وقتی دانش آموز وارد کلاس میشه یک بانوی برجسته ایرانی رو میبینه، تاریخچه زندگیش هم بدونه. و من اونجا متوجه شدم که ما چه بانوان توانمندی توی کشور خودمون داشتیم که بچه‌های ما با اینها بیگانن، حتی اسمش هم نشنیدن.
بله.
چه در بعد شعر، ادب، ادبیات، چه ریاضی، چه بله، هر ابعادی رو که بخواید در نظر بگیریم، ما بانوان موفق داشتیم. ولی این الگو که هدف و در واقع میتونه باشه برای رسانه که بتونه جهت بده به دانش آموز و مخاطب، متاسفانه در همین حدش هم تو مدارس ما نیست.
درود، بسیار بسیار سپاسگزارم. و من هم جمله پایانیمی رو ارجاع میدم به فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری خاصه توی یک سال اخیر در راستای تأکید معظم الله با محوریت روایت اول، به ویژه آنچه که در این یک سال در حوزه حماسه طوفان الاقصا شاهد بودیم، که ایران قرار نیست همیشه منتظر هجمه کسی باشه و در مقام دفاع بیسته. امروز برگه تغییر پیدا کرده و ما باید صادر کننده و به قول معروف گفتنی حتی شلیک کننده اون گلوله در مقام فرهنگی.
من هم تأکید کنم باشیم. ما باید راوی اول باشیم در روایت ها.
دقیقاً، بی تردید. بسیار بسیار از هر دو سرور عالی مقام سرکار خانم رقیه شکری هلاسون، مدیر و مؤسس دبستان، عرض کردم این عقبه فرهنگی ایشان است و البته کارشناس ارشد مطالعات خانواده و جناب دکتر مهدی محمد و جناب دکتر محمد امامی کورنده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مدرس دانشگاه و البته در ساحت کارشناسی، کارشناس ارشد حوزه فرهنگ و رسانه با گرایش جنگ رسانی. امیدوارم آنچه که به واسطه که برنامه امشب تأثیر رسانه بر فرهنگ و راهکارهای مدیریت این تأثیر به شما تقدیم شد، خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا فرصت شنیدار بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
به مدت 49 دقیقه شنوندگی گفتگوی فرهنگی بودید. با ما همراه باشید در این بخش. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به 2 کشور مستقل، فلسطین و اسرائیل، را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یک پارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نكبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسند. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می‌گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می‌خواهد تکرار شود. این بار به بهانه‌ای تازه که صهیونیست‌های زخم خورده از عملیات غافلگیرکننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند.